عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، جلسه رو دو بخش میکنیم. یه بخش من چند نکته خدمت دوستان عرض میکنم و بعضی از معیارهای جمهوری خواهی دینی، جمهوری خواهی در چارچوب مکتب و ارزش‌های انقلاب و طبیعتاً اون شاخص‌ها مرز بین این نوع جمهوری خواهی با جمهوری خواهی های غیر دینی و لائیک، چه شاخه چپ چه شاخه راستش رو روشن میکنه. و بعد اگر بعد از اشاره به بعضی از معیارهای مکتبی در این باب دوستان فرمایشی، اشکالی، پرسشی، چیزی هرچی مد نظرشونه بفرمایید، چه شفاهی چه کتبی، هر جور که مایلید. مقدمه اول این است که صورت مسئله باید درست تقریر بشود. تو مباحث تلویگی یک کار دقیقی که معمولا انجام میشه یا باید بشه همو اول بحث تقریر محل نزاع هست، یعنی به طور لیزری دقیقا نقطه بحث، نقطه اختلاف نظر روشن بشه تا از کنار بسیاری کلیات که درستند اما تو اون بحث مورد سوال نیستند عبور بکنیم و وقت کمتر صرف بشه. اون مسئله که اینجا به طور خاص من معیار و محور قرار میدم اینه که در حول او بحث میکنیم و البته به نتایج دیگه هم احتمالاً خواهیم رسید، زیر سوال بردن این دوگانه و دو قطبی است که اساساً مخالفان جمهوری دینی، جمهوری خواهی اسلامی او رو تقریر کردن. اینجوری طرح مسئله میکنن که انگار دو طرف این قضیه اینجوریست که گویی یک گروه جمهوری خواهند به مفهوم تعریف حاکمیت در خدمت مردم، یک گروه هم اسلامگرا و اسلام خواه هستن، اسلام طلبن، به این مفهوم که آقا نه، بحث خدمت به خلق مهم نیست، معیار نیست، پاسخگویی به مردم و به خلق یه هدف، یه وظیفه نیست برای حکومت و اگرم هست اولویت اول نیست، مسئله اول خدمت به خداست و یه جوری خدمت به خدا و خدمت به خلق رو در برابر هم تعریف میکنن که اساساً روشن می شود نه خداشناسی این طرز فکر درسته و خداشناسی اسلامی است. ممکنه خداشناسی متعلق به ادیان و آیین‌های دیگه باشه اما به قرآن و سنت و آموزه‌های اهل بیت سلام الله علیهم مربوط نیست. و یا تعریفشون از انسان، از مردم، از جمهور یک تعریف غیر دینی و لائیک هست. ما طبیعتاً اینجا فرصت نداریم که انواع تعریف هایی که از جمهور و جمهوریت شده در غرب و شرق اینجا بشموریم و یکی یکی شباهت ها و تفاوت هاشون رو بگیم. همینطور موضوع بحث ما اینجا تعریف دین و دینی و حکومت دینی و اینا هم نیست و نسبتش با حقوق مردم. فرضمون بر این که این دوتا در جای دیگری یا بحث شده و باید بحث بشود، موضوع بحث ما امروز این دوتا نیست به طور عام، اما به طور خاص به بعضی جنبه های هر دو اشاره میکنه، اون حدی که به مسئله ما، به ما نحنفی مربوط. بحث بر این است که در یک جمهوری دینی جمهوری خواهی تعریف دینی داره و در یک نظام غیر دینی ولو دموکراتیک جمهوری خواهی گرچه اشتراکاتی با اون تعریف اول داره اما یه تفاوت ماهوی هم در مبنا و مبدأ این پروژه هم در قایتش داره. هدف یک جمهوری خدمت به مردم هست رشد مردم، هم رفاه مادی مردم، هم هدایت معنوی مردم و انسان، و به هر دو بعد فرد و جامعه میاندیشه. ارزش ها رو از رفاه، توسعه رو از عدالت، اخلاق رو از اقتصاد، دولت رو از دین، اینا رو هیچ کدوم مثلا نمیتونه تفکیک کنه. امکان این تفکیک وجود نداره مگر منجر بشود به از همپاشی مبادی معرفتی. بنابراین تو این دیدگاه هم رأی مردم، هم حقوق مردم، هم کرامت مردم، هم هدایت مردم، همه با هم یک کاسه دیده میشه، و البته هر کدام در جای خود. در نگاه دیگه صحبت از حقوق مردم میشه، اما صرفا غالبا به حقوق مادی توجه داره فقط، و مردمی بودن رو عمدتا محدود میکنه در مسئله رأی مردم. به کرامت و تربیت، هدایت و رشد و به حقوق کمتر توجه داره تا به رأی. وقت اینجا رأی ابزار میشه، جنبه ابزاری پیدا میکنه که به هر شیوهی به دست آمد آمد. چون این مکانیزم تعریف شده، ما به رأی ملت باید یک نگاه توجه کاملا ابزاری داشته باشیم. بنابراین رجوع به رأی مردم هم در این دو نوع جمهوری تماما یکسان نیست. توجیهش و توضیحش لزوما یکی نیست، شباهت هایی داره و تفاوت هایی. اما در هر دو سیستم رأی مردم مقید و مشروط هست. در یک سیستم اگه جمهوری لیبرال، رأی مردم وتو میشه توسط منافع الیت و نخبگان سرمایه و سرمایه‌داری، که در واقع پشت پرده دموکراسی لیبرال یه اولیگارشی هست، اولیگارشی سرمایه‌داران. اگر اون جمهوری سوسیالیستی و چپ باشه، طبیعتاً رأی اکثریت، جمهوریت، دموکراسی مقید میشه به ارزش‌ها و حدود چپ، به منافع و تشخیص حزب حاکم یا طبقه حاکم. در نگاه دینی، جمهوری خواهی دینی، اونجا هم مثل همه جمهوری های عالم، چه راستکیش چه دروغیش، اینجا هم یه شرطی وجود داره که رأی اکثریت و جمهوریت باز در چارچوب یه مکتب تعریف میشه. پس جمهوریت از نوع لیبرال دموکراسی در چارچوب ارزش های لیبرال مشروط میشه، علیه ارزش های لیبرال جمهوریت و رأی اکثریت مشروعیت نمیاره و به رسمیت شناخته نمیشه و وتو میشه. در جمهوری های چپ جمهوریت و رأی اکثریت مشروط به مبانی مثلا مارکسیستی لنینیستی بوده و امثال اینها، جمهوری مدعی جمهوری هم دیگه بودن. در جمهوری دینی اسلامی هم باز جمهوریت به عنوان یک ظرف در خدمت، در رکاب بهتره بگیم، ارزش ها و ضوابط اسلامی است. همه انواع جمهوری ادعاشون خدمت به جمهوره، احترام به جمهور و به خلقه، برخلاف رژیم های علنن دیکتاتور، استبدادهای اوریان قدیم و جدید و چپ و راست، که صریحا میگن که هدف اصلی خدمت به شاه، به سلطنت و به این قبیل. مردم ابزارن، ولی که ظاهرش هم احترام به مردم گذاشته بشه. ما الان بین جمهوری اسلامی و جمهوری های دیگه داریم بحث میکنیم، مثلا مقایسه نمیکنیم با نظام هایی که صریحا میگن معیار برای ما رضایت اکثریت مردم نیست، با اونا الان کاری نداریم. ما یه مقدار راجع به بعضی تفاوت ها بحث میکنیم. اولا سیاست تو منطق جمهوری های مادی، جمهوری های لائیک و غیر دینی، چون اصالت ماده است، اصالت سود، اصالت لذت، هم نظام سرمایه‌داریش هم نظام سوسیالیستی، هر دو در این جهت شریکن. در تعریف، در تعریف روش ها و اینکه لذت جمعی یا لذت فردی و چه سرمایه‌داری دولتی یا سرمایه‌داری طبقاتی در این پسوندها اختلاف نظر دارن، اما در هر دو سیستم چپ و راست، شاخه چپ و راست به اصطلاح مدرنیته، اینجوری تعریف شد: جمهوریت و رأی ملت. سیاست مداری هم در این دو نوع جمهوری با هم متفاوته، ولذا هدف از انتخابات هم متفاوته. سیاست سیاسی بودن در یک سیستم یه شغله، مثل بقیه مشاغل. اینجا تجارت قدرت صورت میگیره، سیاست مداران احزاب اشخاص تاجران قدرت میشن. خب تو این تجارت کلاهبرداری هم پیش میاد، رشوه های سیاسی هم پیش میاد. هر شبت که از کودتا تا عوام فریبی، دموکراسی های سوری و بی‌محتوا هست تا دموکراسی های صادقانه تر، همه این موارد پیش میاد. ولی هدف، یعنی هدف در این سیاست تجارت قدرت است. قدرت برای من، قدرت برای ما. در نگاه دینی سیاست از تربیت جدا نمیشه. اصلا تعریف کلمه سیاست، میدونید در متون اسلامی و متون ایرانی ما، سیاست به مفهوم تربیت نه به مفهوم قدرت. و تربیت البته بدون قدرت دامنش بسیار ضعیف، آسیب پذیر و محدود میشه. بنابراین تعیین تکلیف قدرت و حکومت هم به عنوان یه جزئی از سیاست، به عنوان ابزاری در خدمت تربیت، تعلیم و تربیت قرار میگیره. یعنی اینجا هم قدرت رو میخوان، توی سیاست هم قدرت میخوان، اونم قدرت میخواد. منتها قدرت طلبی در یک جمهوری دینی با قدرت طلبی در یک جمهوری مادی و لائیک، چه چپ چه راست، متفاوته. او قدرت رو میخواد برای منافع خود، منافع حاکم، چه طبقه باشه، چه کمپانی سرمایه‌داری، چه حزب حاکم، چه چپ چه راست. این قدرت رو میخواد برای منافع خلق، منافع مردم، در خدمت به حق الناس، در جهت پیش بردن پروژه عدالت که هم شامل تربیت است، هدایت است، هم شامل رفاه و تمشیت امور، حل مشکلات مردم، ترکیب حق الناس و حق الله. در واقع حق الناس روئیده بر ریشه حق الله. حق الناس رو در ذیل حق الله تو جمهوری دینی تعریف میکنن، ولذا حقوق بشر و حق الناس در تقابل با حق الله و شریعت الهی قرار نمیگیره، و خود حق الناس به حقوق مردم، حقوق بشر، جزئی از شریعت ولذا مقدسه. تجاوز به حقوق مردم حرام شرعی است، گناه دینی است، فقط یک تخلف سیاسی از قانون اساسی نیست، اینو عصیان و معصیت خداوندم هست، رعایت نکردن حقوق مردم و تجاوز به این حق، و این رو هدف اصلی حکومت ندیدن. پس ببینید یه جمهوری، سنخ جمهوری هایی صحبت از خدمت به خلق میکنن، کم کم خلق، مردم ترجمه میشن به صاحبان رأی، ماشین رأی، و تعداد رؤوس فرد دیگه نیستن، رأسن، شماره دارن، رأی های شماره چند، شماره دو، شماره شش، تعداد آراء چقدره. مردم به عنوان، مثل که ماشین جوجه کشی داری، ماشین جوجه کشی سیاسیه انتخابات، یه پاساژ سیاسیه، سرقفلی داره، خرید و فروش میشه، اجاره داره. چرا؟ چون وقتی رأی بیشتری به دست آوردی، یک انبوهی از قدرت و ثروت اجتماعی و رسانه ها و ابزار از تأثیر گذاری رو افکار عمومی نامه تو دست تو، تو دست یک گروه جمع میشه، یک گروه کوچکی، شروع میکنن به تغییر چینش سیستم، آدم ها رو، تصمیم گیرها، تصمیم سازان رو عوض میکنن، یه عده رو عقب میزنن، یه عده رو جلو میزنن، میارن میشونن بالا میارن. یه مرتبه امضاهایی که میلیاردها پول رو جابجا میکنه، سرنوشت مثلا 100 تا دانشگاه رو یه مرتبه تغییر میده، مالیات، گمرک، اینا همه رو یه مرتبه، سیاست حاکم بر اینا رو تغییر میده، سیاست خارجی رو یه مرتبه زیر رو میکنه، همه اینا یه میفته دست یه تیم دیگه. تو دست این حلقه محدود الیت و نخبگان که این نخبه اینجا یه ارزش نیست، نخبگی یه مهارته، نه اینکه نخبه یعنی آدم خیلی خوبی فهمیده قوی متعالی نیست. نخبه الیت یعنی کسانی که قدرت تاثیرگذاری رو سرنوشت دیگران رو دارن و در مسیر درست یا غلط ازش استفاده میکنن. الیت اینه معنیش، که گاهی تو احزاب خاص سیاسی به طور حرفه‌ای جمع میشن، گاهی بدون اسم حزب تو رده‌های دوسه حاکمیت جمع میشن و سعی میکنن خودشون رو با شرایط جدید مدام تطبیق بدن. حالا اگه انتخابات به این معناست که یه مرتبه تصمیم گیری در مورد هزاران میلیارد پول عمومی، اموال عمومی، سرنوشت مردم، سرنوشت شهرسازی، معماری، خانه و مسکن، واردات، صادرات، مدرسه، دانشگاه، رسانه، سیاست خارجی، اینا همه یه مرتبه تغییر کنه و این تغییرات لازم نیست یه مرتبه 100,000 کیلومتر فاصلش محسوس باشه. تو این رده شما میدونید تفاوت زاویه به اندازه ولو خیلی کوچک، هر چه زمان بیشتر بشه تأثیرش بیشتره، فاصله ها بیشتر میشه ولو بی سر صدا. تو هر دو سیستم پس به رأی ملت میاندیشن، رأی مردم مهمه، هم در جمهوری اسلامی جمهوری دینی، هم در جمهوری غیر دینی، منتها از دو زاویه به مسئله باید نگریسته بشود. حالا البته توی نظام ما هم کسانی همیشه بودن و الان هم هستن کسانی که کلان غربی میاندیشن، فکر میکنن جمهوری اسلامی هم یک جمهوری لیبرالی باید باشد، منتها آداب شخصی مذهبی، نماز، روزه، اینا هم کنارش برگزار بشه، اذان، صدای اذان هم باشه، فاحشه خونه های هم مثلا علنی نباشه، این میشه جمهوری اسلامی، و الا سبک همون باشه و شعارا همون باشه، ارزش ها همون باشه. ما داریم تعریف جمهوری اسلامی بر اساس اون معیارهایی که بر اساس اون انقلاب شد و چند صد هزار شهید دادیم و خطر اصلی برای نظام سرمایه‌داری و نظام سابقا مارکسیستی سقوط کرده در دنیا برای اون این جریان بود، شد یک جریان سوم و امروز یک بلوک جدیدی رو در جهان تشکیل داده و یک ابرقدرت سیاسی ایدئولوژیک شده. در هر دو نوع جمهوری رأی مردم مهمه و باید بهش احترام گذاشت، منتها چه چیزهایی زمیمه میشود به رأی مردم یا نمیشود، یک به لحاظ نظری، دو نسبت این رأی با مشروعیت چیست، سه با رأی مردم از چه منظری مواجه میشی، این رأی ابزار قدرتی است، مال و تجاره است که اگر بتونی فریب بدی، قشنگ حرف بزنی، وعده های تو خالی بدی، دروغ بگی، تهمت بزنیم، این خب ممکنه افکار عمومی رو بتونی جذب کنیم. شما میدونید امروز افکار عمومی و روابط عمومی یک رشته بسیار مهم دانشگاهی است، یه مهارت، صنعت هم در خدمتش آمده، علوم اجتماعی هم در خدمتش میاد، این که کی چی رو چجوری بگی. اصلا مناظره های سیاسی مسئله اصلیش صداقت و فضیلت نیست، هیچ جای دنیا مهارته، کی چجوری چی بگی، دست بندازی، مسخره کنی، چکار کنی، راست دروغ جلوه کنه، دروغ راست جلوه کنه. تو جمهوری غیر دینی اینا اصلا به عنوان روش اصلی به رسمیت شناخته شده، رأی رو جابجا میکنه، چی بگی عصبانی بشن، چی بگی امید پیدا کنن، چی بگی امید صادق، امید کاذب، چی بگی چی نگی از این حرفا. در جمهوری دینی شما وقتی با مردم حرف میزنی برای اینکه خودت رو عرضه کنی برای خدمت به خلق، نه سواری گرفتن از خلق، نه فریب مردم، میگه من این توانایی رو دارم، خودم به شما معرفی میکنم، این انتقاداتم دارم به وضع موجود، راه حلم دارم، سوپرمنم نیستم اما صادق هستم، دانششو دارم، تجربهشو دارم، این کارا رو کردم، الانم وعده میدم مشخصا این کارا رو انجام خواهم داد. همه نامزدا باید بگن مشخصا چیکار میخوان بکنن، به مردم وعده راست و اعلامی که من وظیفه خودم رو میشناسم و به چارچوب قانون پابندم. من معتقدم برای تمام کسانی که نامزد مقامات حکومتی میشن باید یک دوره درس قانون اساسی بگذارن، خیلی از اینا اصلا مثل قانون اساسی هم نخوندن، مخصوصا اینا بعد از اینکه میان سر کارا درست خلاف قانون اساسی هم حرف میزنن هم عمل میکنن. یک امتحان کتبی و یک امتحان شفاهی برای که تقلب نکرده باشن تو کتبی، از تمام نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و همه انتخابات ها باید بگیرن. از رؤسای سه قوه باید امتحان بگیرن. نامزده ریاست جمهوری باید بگیرن آقا شما مسئولیت در چارچوب قانون اساسی چیه؟ مثلا مسئول میشن، هنوز رابطه رئیس قوه با رؤسای قوای دیگر نمیدونن تو قانون اساسی چیه، حدود وظایف اختیارات خودشون نمیدونن، محدوده خودشون رو نمیشناسن، نسبتشون رو با ولایت فقیه نمیدونن، نمیدونه که قانون اساسی صریح میگه سه قوه زیر نظر ولی فقیه باید اداره بشه. تنظیم رابطه ی قوا باید مسئولیت رهبریه، اینا رو نمیدونن. شما الان قانون اساسی رو ببینید، یک قانون اساسی مظلوم تو وظایف رهبری و اختیارات رهبری میگه سیاست های کلی نظام تو مباحث اقتصادی، سیاست خارجی، اقتصاد داخلی، مدیریت، نظام آموزشی، اینا همه طبق قانون اساسی یکی از وظایف رهبریه و اینا تشریفات و انشا که نیست که وقتی سیاست کلی رو می‌نویسه یعنی چی؟ یعنی سه قوه باید در چارچوب این سیاست عمل کنن و پاسخگو باشن. الان سیاست های کلی مثل انشا نوشته میشه، ابلاغ میشه، میره آرشیو بایگانی میشه. پاسخگو باید باشن رؤسای سه قوه که آقا این در برابر این سیاستی که گفتن چرا این بودجه که به فلان جا اختصاص دادین، این کاری که اونجا کردی، این تصمیمی که اونجا گرفتی که خلاف این سیاست کلی و قانون اساسیه. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این جزء اختیارات و وظایف رهبره که بعد از اینکه سیاست‌های کلی رو تعیین کرد بر سه قوه و رؤسای سه قوه و حاکمیت نظارت کند، نظارت استصوابی، نظارت واقعی نه تشریفاتی، که آقا به هر سه قوه طبق این ماده سیاست چرا این ماده کلی، این ماده سیاست کلی چرا عمل نکردی؟ یک سال گذشت، سه سال گذشت، چهار سال گذشت، پنج سال گذشت، مگه این سیاست کلی نبود؟ چرا درست خلاف این بودجه ریختی، خلاف این شعار دادی، خلاف این سخنرانی میکنی، خلاف این عمل میکنی، مشروعیت نداری؟ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، تو دولت‌های متعدد می‌بینی رئیس این قوه به رئیس قوه مطلب می‌ندازن به هم دیگه تو رسانه‌ها، او به او میگه چیکار کردی، او میگه چیکار کردی. اصلا شما حق ندارید، رهبری مسئول حل اختلاف و تنظیم رابطه سه قوه است و وقتی چیزی میگه باید اطاعت کنید، نمی‌کنن، مطلب می‌ندازن به هم دیگه، گاهی حتی مطلب به تنه به حرفایی که مثلا رهبری سریع میگه، رهبری سریع یه چیزی میگه چند هفته بعد اینایی که مطلب می‌نویسن میدن دست این مسئولین ما، چون یکی از تخصصاشون سخنرانی شده، بلدم نیستن، همشون هم سواد کافی ندارن تو مطالب، تو همه حوزه‌های مظهر نظر میکنه، هر کسی میره یه تیکه از توی کتابی مقاله برمی داره میده دست اینا، اینا میگن ببینن قافیه‌اش درسته، قشنگه، میگن و نمیفهمه که آقا اینا مبانی داره، نتایجی داره، تو اصلا مبانی اینا رو نمیشناسی، بشناسی، اگه به اینا قبول داشته باشی حق نداری یکی از رؤسای سه قوه این کشور باشی، باید بری توی کشور دیگه اگه رات بدن. خلاف قانون اساسی این حرف، خلاف مکتب این انقلابه. خب دیگه حل معضلات نظام که از طریق عالی با عادی با قوانین عادی به بن‌بست رسیده، یعنی هر جا که یک گره کوری ایجاد میشه که سه قوه طبق قوانین عادی نمیتونن حلش کنن و هی تنش به وجود میاد، رهبری طبق قانون اساسی وقتی یه چیزی رو میگه باید عمل کنه، مگه نه مشروعیت نداری، قانونی نیستی. حکم رئیس جمهور بعد از انتخاب مردم و بعد از تایید شورای نگهبان باز اگر به امضای ولی فقیه نرسه قانونیت نداره، بازم رئیس جمهور نمیشه. یعنی چی؟ چون اصلا این نظام اینجوری تعریف شد، بر جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه تعریف شد، سرعت هر سه قوه طبق نص سری قانون اساسی زیر نظر ولایت فقیه تعریف شده، ولی فقیه هم منتخب مردمه و پاسخگو در برابر نمایندگان مردم در مجلس خبرگان باید باشه اگر در صلاحیت او تردید کردن، نه که نظارت بر صلاحیت غیر از نظارت در بر تک تک تصمیمات. اوغلایش هم همینطوره. ببین الان شما سوار هواپیما میشی، خب ما سرنوشتمون رو سپردیم دست خلبان. آیا ما نظارت بر خلبان داریم؟ نه، حتما میتونیم. اگر دیدید که این مثل یک کارایی میکنه خلبان که اصلا صلاحیتش زیر سواله، مثلا یه هواپیما بلند میشه میشینه، بلند میشه میشینه، یک جایی میچرخه دور خودش، ملق میزنه، میگه چی آقا؟ اگر توضیح دادن که آقا یک اشکال فنی پیدا شده و این چاره ای نداره، خب میگم خیلی خوب. اما اگه توضیحی نیست، توضیح دیگه صلاحیت نداره، آقا خلبان باید عوضش کنه. اما اگر نمایندگان اینا میرن اصلا میگن خلبان بررسی میکنن، چیکار داره میکنه آقا شما؟ صلاحیت داری یا نه؟ اما در مورد تک تک جزئیات تک تک تصمیمای خلبان که دخالت نمیکنن، که بعد طرف میگه آقا بس من رفتم خودت بیا خلبانی کن. الان همین دانشگاه شما، مثلا دانشگاه شریف، میگید آقا رئیس دانشگاه یا رئیس دانشکده همه از حق دارن نظارت کنن. اگه میبینید تصمیمایی داره میگیره که صلاحیتش زیر سوال، مثلا 5 مورد 10 مورد میبینید باندبازی، فامیل بازی، سوء استفاده، تصمیمای 100% غلط که همه میفهمن غلطه، خب اینجا صلاحیتش داره میره زیر سوال. اما اگه صلاحیتش زیر سوال نبود، پذیرفته شد، دیگه این من اون مسئول نیست تک تک جزئی ترین تصمیمایی که هر ساعت میگیره بیاد هی از همه سوال کنه این تصمیمو بگیره. این اسمش مدیریت نیست. همه جا همینه، همه جا همینه. مربی یک تیم، کاپیتان، مربی یک تیم، حساب کن تیم فوتبال، بسکتبال، تیم ورزشی، میتونی بر صلاحیتش نظارت کنی که این عرضه و لیاقت مربیگری رو داره یا نه. اما اگه دیدی داره، بعد دیگه اون مجبور نیست مربی هر روز برای تک تک کوچکترین تصمیماش بیاد به همه اعضای تیم توضیح بده. مثلا ولایت فقیه و نظارت خبرگان بر ولایت فقیه هم اینطوره، نظارت نهادهای دیگه بر مقامات دیگه هم اینطوره، نظارت مجلس بر رئیس جمهور. مجلس اگر دید رئیس جمهور دیگه کفایت سیاسی نداره، خطاها اونقدر زیاد میشه و گاهی خیانت میشه که صلاحیت زیر سوال، میتونه استیضاح کنه و عزل کنه، چون که در مورد بنیست شد. اما نمیتونه هی به رئیس جمهور بگه که خب امروز داری میری سر کار، چه کار میخوای بکنی؟ یکی یکی بگو ببینم. ساعت 8 رو میخوای چیکار کنی؟ 8:20 دقیقه، 8:25 دقیقه. بعد شب بگن امروز این ساعت ها یکی یکی بگو چیکار کردی. این که اسمش نظارت نیست، این دخالت. ولی فقیه دخالت نباید بکنه تو جزئیات تصمیم گیری سقوبه. ولی وقی مسئول پاسخگو در برابر خطاهای زیر مجموعه نیروهایی که تو بدنه جامعه دارن مدیریت میکنن لازم نیست باشه. اما نظارت بر این که در سقوبه سیستم داره تو چارچوب سیاست های کلی و قانون اساسی و ارزش های انقلابی و مکتبی و اسلام داره تیم میشه به نفع مردم اصلا نیست، این وظیفه رو داره. اختلالی بین سقوبه پیش میاد باید دخالت کنه، اونم باید اطاعت کنن. خب طبق قانون اساسی اگر خود رهبری که یک مستبد دینی نیست، ما نظام ولایت فقیه نظام سلطنتی مذهبی نیست که بگیم شاه بیدین بشه شاه مذهبی، شاه معمم. ولی فقیه شاه معمم نیست، اون میشه طاغوت. طاغوت هم هرچی که بود با هر لباسی نامشروعه، با هر ادبیاتی نامشروعه. ولی فقی درست خلاف نفسانیت خودش باید عمل کنه، با مشورت، با نظارت و تشخیص داری که مصلحت خلق چیست. و مردم عادی هم اگر ازش سوال کنن، امر به معروف نهی از منکر کنن، در فقه سیاسی شیعه رهبری پاسخ میگه و توضیح میده، باید توضیح بده. در برابر نمایندگان ملتم که خبرگان هستن باید پاسخ خوب باشه، منتها پاسخگو در مسئله صلاحیت نه دخالت. خبرگان دخالت در رهبری نمیتونن بکنن. دقت کردید مفهوم نظارت چیه؟ چنان که قوه قضاییه و قوه مقننه مجلس نظارت باید بکنن بر رئیس جمهور، اما دخالت که نباید بکنن تو کاراش. تفکیک قوا اینو دیگه، انقطاع قوا غلطه. دقت کردید ادغام و اختلاط قوا هم غلطه، ارتباط قوا هماهنگیشون درسته و هم نظارت رو هم بیاره. ولی خب چرا عزل رئیس جمهور، هم عزل رئیس جمهور هم نسب و به مشروعیت و قانونیت رساندن مقام رئیس جمهور بعد از رأی ملت و تایید شورای نگهبان اینا جزو اختیارات رهبری. البته رهبر باید پاسخگو باشه، همینطوری که نیست، ولی اینا جزو اختیارات رهبریه. معنیش اینه که رئیس جمهورها مستقل از ولی فقیه هیچ مشروعیت و هیچ اختیار مستقلی ندارن. یکی از سه قوه تحت نظر رهبری باید باشن. رهبری هم تحت نظر ملته، تحت نظر نمایندگان ملته. خب اینا من عرضم اینه که ما خیلی از نامزدها رو توی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری می‌بینیم، همشون خدماتی داشتن، همشون هم صدماتی زدن. خدمات و صدمات رؤسای قوا از اول جمهوری اسلامی تا الان. بعضیا خدماتشون خیلی بود، صدماتشون کمتر، بعضیا مساوی شد خدمات و صدماتشون کم کم. بعضی هم بودن که صدمات چون از خدماتشون به ملت بیشتر شد و این اتفاقات افتاد. بعد از این هم هر سنو ممکنه بیفته. ما باید یک مکانیزم تعریف بکنیم که این کلیاتی که تو قانون اساسی آمده ضمانت اجرا پیدا کنه. یا شما ببینید در فصل 9 قانون اساسی، حالا چون انتخابات ریاست جمهوری هم هست، ما یه بار دیگه قانون اساسی رو ببینیم. کسانی حق دارن رئیس جمهور بشن که یک حد نصابی از تقوا، اینا عین عبارات قانون اساسیه، امانتداری، ایمان به مبانی جمهوری اسلامی، اعتقاد داشته باشن، ایمان داشته باشه و تابعش باشه و مدیر و مدبر، نه بی عرضه. و بعد سوگندی که رئیس جمهور باید بخوره، ببین چه سوگندیه. اولا سوگند تشریفاتی نیست، سوگند شرعیه. اصل 121 میگه رئیس جمهور در برابر در مجلس، در حضور رئیس قوه قضاییه، در حضور شورای نگهبان باید اینجوری قسم بخوره. قسم شرعی است که من به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم. این سوگندهای شاعرانه نیست که سوگند به آزادی، سوگند به نمیدونم چی، از این حرفای شاعرانه میزنن. سوگند شرعی میخورم که چی؟ پاسدار مذهب باشم. یعنی اجازه ندی امکانات جمهوری اسلامی علیه دین و مذهب، علیه اسلام، علیه مکتب اهل بیت استفاده بشه، یا تو مسائل رسانه، هنر، سینما، اونور اونور به جای ترویج اینا علیه اینا برای تخریبی ارزشا به کار بره. سوگند میخوره رئیس جمهور که پاسدار نظام باشه، نظام جمهوری اسلامی، خودشو حساب خودشو از حساب نظام جدا نکنه، که بگه حالا به نظام ضربه خورد به من ضربه نخوره، تو باید سپر نظام بشی. سوگند میخوره رئیس جمهور که من سپر نظام و مردم و دین میشم، نه اینکه اونا رو سپر خودت کنی. و قانون اساسی کشور قسم میخوره همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای این مسئولیت ها به کار بگیرم. قسم میخوره رئیس جمهور که خودم رو وقف اطلاع این مردم و کشور، وقف ترویج دین و اخلاق میکنم. قسم شرعی میخوره که من وقف یعنی چی؟ یعنی من هر چه دارم و هستم مال ایناست، مال مردمه، باید جز خدمت به مردم و جز ترویج دین و ترویج اخلاق در جامعه و در حکومت هیچ کار دیگه نمی کنه. سوگند خوردیم. سوگند میخورم پشتیبان حق باشم، در خدمت گسترش عدالت باشم، از هر خودکامگی بپرهیزم. خودکامگی یعنی وقتی که میگیم من به قانون کار ندارم، به قانون اساسی کار ندارم، به رهبر کار ندارم، هر کار دلم بخواد میکنم، هر کار هرچی دلم بخواد میگم. خب یعنی خودکامگی، یعنی دیکتاتور. سوگند میخورم از هر گونه خودکامگی بپرهیزم. سوگند میخورم از آزادی و حرمت اشخاص و از حقوقی که برای ملت تو قانون اساسی آمده حمایت کنم. سوگند میخورم در حراست از مرزها، در حراست از استقلال سیاسی کشور هیچ کوتاهی نکنم. استقلال سیاسی یعنی چی؟ یعنی قدرت‌های بیگانه، ابرقدرت‌ها نباید بتونن تأثیرگذار باشن در تصمیمات جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و حکومتش. تو قسم میخوره، رئیس جمهور قسم میخوره من یک ذره اجازه ندم استقلال سیاسی این کشور تضعیف بشه و از بیرون برای ما تصمیم بگیرن و چیزی رو به ما تحمیل کنن. قسم میخورم به استقلال اقتصادی، اجازه ندم اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارها و باید و نبایدهایی از بیرون کشور باشه. قسم میخوره که استقلال فرهنگی کشور رو مراقب باشه و از هیچ اقدامی دریغ نکنی. استقلال فرهنگی یعنی چی؟ یعنی با تمام قدرت در برابر تهاجم و تجاوز فرهنگی باید بیستن. من قسم میخورم میستن، واقعا میستن، همه ایستادن توی این چند سال. همه رئیس جمهورای ما توی همه دورهاشون، همه سالهاش خودشون رو فدای استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی چقدر کردن. نمره ها بالا پایین داره دیگه. و اینکه این امانت مقدس رو من پاسداری کنم، فداکارانه نگهدار باشم و به منتخب ملت پس از خود بسپارم، میگم یکی از مشکلاتی بوده که ما تو دورهای مختلف داریم، میان افشاس به قصد خدمت هم میان، بعد دیگه ولکن خدمت نیستن. اولا میگن که دو دوره ما که تمام شد، یک دوره که باید بشه دو دوره، دو دوره هم که تمام شد، من به شرطی ما میریم که یکی وسط که میاد از خودمون باشه که با دوره من باز برگردم. یه محلل میخوان برای چیز، برای طلاق یک محلل میخوان، طلاق موقت. و من به شرطی میرم که بعد دو دوره هم که آدم من بیاد که یه سرنخی دست خودمون باز باشه، دوباره باز میخوام برگرد. یا به شرطی من میرم کنار، ما داشتیم رهبری تو همین سخنانشون گفت، گفت فقط سال 88 نبود، سال 88 به خشونت خیابانی و لشکرکشی کشوندن. در انتخابات مختلف ما کسانی داشتیم حاکم بودن و اینا میگفتن انتخابات رو برگزار نمی کنیم مگر اینکه آدمایی که ما میگیم باید تایید صلاحیت بشن تا بشن رئیس جمهور. دورهای مختلفی کار شده و میشه، فشارهایی که میارن، انتخابات رو برگزار نمی کنم مگر اینکه فلانی یا فلانی تایید بشن یا فلانی یا تایید نشن، اگه نه برگزار نمی کنم. سه دوره رو رهبری اسم برد، بعضی کم، یکی هم پس یکی آقا رئیس جمهور سوگند میخوره که ول کن بابا، خدمت کردی دست در نکنه دیگه، یک کم بذار بقیه خدمت کنن دیگه، شما هرچی تو چنته داشتی ریختی بیرون دیگه. دورهای مختلف من میگم، دو دوره، یک دوره کاری بهش ندارم. این لنجه کردن، ول نکردن. من هنوز باید خدمت کنم. اون تعبیری که بهشتی میگفت ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. مرز بین شیفته خدمت و تشنه قدرت باید معلوم بشه. رئیس جمهورا سوگند میخورن که راحت برن کنار. اصلا جمهوریت یک فایدهش اینه که قدرت اجرایی، چون اصل پول و قدرت و امکانات توی حکومت دست قوه مجریه است. قوای دیگه در واقع در حاشیه قوه مجریه هستن. قوه اصلی در کشور قوه مجریه و دولت. تمام ثروت کشور، قدرت کشور، رسانه، امکانات، اینا دست دولت و رئیس جمهور است. جمهوری برخلاف سلطنت یک فایدهش اینه که هم نظارته، باید پاسخو باشه، هم موقته. و این با ارزش‌های اسلامی کاملا قابل جمعه و ما برای تک تک اینا این مباحث داریم. موقته به این معنی که تحت نظارت باید باشی، اگر زمان گذاشتن طبق او زمان، اگر زمانم نگذاشتن مادام الشرائط، مادام المصلحه، مادام ببخشید مادام الصلاحیت، تا وقتی که صلاحیت داری هستی، یه لحظه صلاحیت از دست دیگه نیستی. اگرم زمان تا این شده باید تابعش باشیم دیگه. و واقعا سختم است، مگر جزء خصیصین اولیاء الله کسی باشه که 8 سال 4 سال رئیس کل یک مملکت باشه بعد راحت بره کنار، خیلی سخته. شنیدنش یه چیزی میشنوید، ماها یه چیزی میشنوید، طرف کف خیابون بوده مثل بقیه، یا کارمند معمولی تو نظام بوده یا آدم، یا مرتبه رئیس کل میشه، میبینه یه امضا میکنه میلیاردها پول میره این ور، یه امضا میکنه رئیس 6 تا تشکیلاتی که قبلا جرئت نمیکرد جلوی درشون رد بشه رئیسش رو عوض میکنه، همه جلوی آدم همه نه حالا خیلی ها تملق چاپلوسی. خب کم کم اینا یه جوری میشه همچین میچسبه، بعد یه مرتبه بگن آقا بعد 4 سال بعد 8 سال حالا باز برگرد برو کف مثل بقیه دوباره زندگی کن، میشه؟ خب از توش همی دعوا ها میاد بیرون. من منظرم باید یک کاری هم بکنن که این هر کسی چون میشه بعدش دیگه یه جایی براشون قرار بدن که اینا یک تأمینی امنیتی چیزی داشته باشن، هم زندگیشون بگذره نسبتا متوسط به بالا خوب بگذره، هم آبروشون حفظ بشه که دیگه باز این نگن که آقا من مواظب باش دورم اگر تمام بشه معلوم چی میشه. یا بعضیا که اصلا میگن آقا تا دوره ما هست بارتو ببند، بارمون رو ببندیم که داره تمام میشه. این تعبیر این تعبیر از تعمیرتون نهج البلاغه است، فرمودن در یک حکومت مراقب باشید اگه یه اخلاق حاکم بشه بینتون به مال کشتن میفرمان با آدمات تربیت کن تو حکومت که نگن این فرصت رو غنیمت بشمارید. آی دو سال دیگه مونده، دو ماه دیگه مونده، الان از دولت میریم، الان از نمیدونم شورای شهر روستا میریم، الان از کجا برمون میدارن؟ نه، هم به لحاظ مادی، مدیریت مادی، هم به لحاظ معنوی و تربیتی کاری کنید. اینجوری حرف نزنن. من پیشنهادم خودم بزنم میرسه که چطور آمریکا برمیداره الان رئیس جمهورهای قبلش که دایناسور دارن میپوسن همجور سر پا فسیل شدن، اینا رو ولو به 4 تا ماموریت تشریفاتی این ونوبر میفرسته، هر کی رئیس جمهور میشه بعدش اینو نذارن دیگه، ولش نکنن به امان خدا، بگن آقا یک جایی هست در تشکیلاتی هست بیاید اونجا کمک کنید، مشورت بدید. حالا واقعا هم از نظراتشون هم استفاده کنن، بالاخره تجربه های مثبت و منفی دارن همشون. و در این حال بگن آقا هم شغل دارید، هم منزلتت محترمه، گاهی هم یک ماموریتی چیزی هم بهشون بدن. ماموریت علیکی نمیگم، واقعا میتونن خدمت کنن. بعضی از اینا چون منافع خودشون رو بر منافع نظام و جامعه ترجیح میدن، کم کم احساس خطر شخصی میکنن. الان یه جوری شده که این حالت غلطه، هر کی که رئیس جمهور میشه بهترین رئیس جمهور تاریخ بشر، بعد که دورش تمام میشه بدترین موجود در تاریخ بشر میشه. خب این هر دوش غلطه، نه این وقتی میاد بالا بهترین آدمه، نه وقتی دورشون تمام میشه بدترین آدمه، هر دوشون آدمای متوسطی هست. همه اینا خدمات داشتن، صدمات داشتن، باید مراقب باشه صدماتت از خدماتت بیشتر نشه و بعد خیانت نرسه، خطا باشه خیانت نشه. این باید خب قانون اساسی اختیارات، یک سری اختیارات تشریفاتی و یک سری اختیارات تشکیلاتی به خود رئیس جمهور داده. تشریفات مثل این که مثلا مدال ها رو او بده، نمیدونم استوارنامه ها رو امضا بکنه و فلان. یک سری هم اختیارات که مثل موافقت نامه، عهد نامه، هر قرارداد اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، رسانه‌ای که با هر کشوری در بیرون بسته میشه، قانون اساسی صریحا میگه باید اولا مجلس تصویب کنه و بعد رئیس جمهور اجرا بکنه. خب اینجا بحث فقط چیزم نیست، تشریفات نیست دیگه، این چیز مهمیه. اختیارات تشکیلاتی به رئیس جمهور داده که اون میتونه بعضی از مسئولیت‌های خودش رو به بعضی اشخاص واگذار کنه ولی خودش باید پاسخگو باشه. یک سری هم اختیارات بسیار مهمی. آقا نگید مهم نیست دولت، رئیس جمهور کیه، خیلی مهمه. جهتگیری ها کدوم طرف باشه سرنوشت یک ملت رو زیر و رو میکنه. اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی فوق العاده مهم و زیاده. اینا رو من به نظرم میرسه که باید آموزش بدن. من پیشنهادم اینه که تمام کسانی که تو انتخابات ها شرکت میکنن، به خصوص وقتی رأی میارن، باید یه دوره کلاس آموزشی بگذارن، حتی رئیس جمهور ها، امتحان شفاهی و کتبی از قانون اساسی. جناب عالی میدونی چه وظایفی رو قبول کردی؟ میدونی چه اختیاراتی داری؟ نمیشه که رئیس جمهور بشه، ما رئیس جمهورهای مختلفی داشتیم، قبلا هم این کارا شده، الان هم میشه، قبلا هم شده. رسما یا چیزی تصویب میشه، قانون کشور عمل نمیکنه. رهبری رسما صریح، خصوصی، عمومی اینا میگن عمل نمیکنن. بعدم رهبری مثلا برای که تنش نشه، درگیری نشه، مردم مایوس نشن، مردم تردید نکنن، دچار سوء ظن نشن، نه خب به جای مدارا میکنه. ولی این که نشد. ببینید پس فعال سیاسی ما اصلا دو جور داریم. یک فعال سیاسی داریم که زندگی میکنه از قبل سیاست، یعنی سیاست رو یه جور پاساژ سیاسی میدونه، قدرت رو، و میخواد از این طریق اون رو به عنوان یک چشمه عایدات و درآمد میبینه و اینا نگاه میکنن که بعضی مقامات حکومتی توی دنیا سرقفلی داره یا ملک یک جریان یا اشخاص یا قبیله یک طایفه یک حزب خاصیه. اول یک نسل عرشبت به اصطلاح الیت مسن سالخورده که کمک میکنن قدرت به اون جریان اون باند برسه، بعد در زیر سایه اونا یه عده بازیگران رسمی نخبگان جوان هم تربیت میشن کم کم که بفهم راه پیشرفت، منظورش پیشرفت خودشه نه پیشرفت ملت و کشور، اگرم مذهبی خدمت به اهل بیت، خدمت به اهل بیت خودش میخوان بکنه نه خدمت به اهل بیت پیغمبر که همون خدمت به خلق برای خداست. نگاه میکنن ببینن که باد از کدوم طرف میاد، قدرت کدوم طرفه، با کیه، کیا ممکنه بیان کیا نیان، از این منافذ استفاده کنن، چجوری خدمت رسانی کنن به اونا نه به ملت، سرویس به اون اشخاص به اون جریان به اون گروه بدن نه به ملت و بنای خدا. صحبت تأمین منافع مردم و جامعه و اجرا ارزش‌های انقلابی و مکتبی و اینا نیست، حفظ شغل، اینا شغل مشاغل سیاسی است، به دست آوردن شغل و حفظ شغل و تلاش در جهت تداوم شغل. اما یک عده برای سیاست زندگی میکنه، یک عده از قبل سیاست زندگی میکنن، یک عده اصلا واقعا سیاسی هن، حالا با اهداف درست و غلط. سیاست تو جمهوری دینی یه شغل نیست، ممر درآمد نیست، سیاست یک مذهبه، یک راه، راهی برای خدمت به خلق و عبودیت جمعی و اجتماعی در آستانه خداونده که از راه تربیت و عدالت و تأمین نیازهای مردم فراهم بشه. و اما یه عده این وسط به عنوان تکنوکرات و بوروکرات تربیت میشن، جذب میشن، که اینا صلاحیت فنی دارن اما حتی قدرت تحلیل سیاسی هم ندارن و اینا معمولا تو حکومت ثابت هستن، بخش مهمی از تصمیم سازی ها دست اینا تو لایه های دوم سوم حکومت هستن. 37 سال جمهوری اسلامی شده، بعضی از اینا هنوز سیاست های قبل انقلاب رو کار ندارن، چه دولت میاد چه شعاری اینا کار خودشون داره دارند. این من به شما بگم چون غرب، انگلیس و بعد آمریکا، صهیونیست‌ها، فراماسونری تو ایران در سطوح مختلف بیش از 100 سال کار کردن، آدماشون همین الان تو تشکیلات الیت و نخبگان ایران حضور دارن، حتی تو حکومت هم بودن و هستن. اینکه یک شعار انقلابی 30 سال داده میشه تو بعضی از حوزه‌ها، امام گفته، رهبری میگه، بقیه میگن، باز میبینید عمل نمیشه. فکر نکنید این مقاومت ها بیرون از سیستمه یا به طور اتفاقی داره صورت میگیره، مقاومت سازماندهی شده در داخل خود حکومت وجود داره، از جای دیگه دستور میگیره، بین تکنوکرات ها بین بوروکرات ها هستن و بعضی هم از انقلابیون سابق رو هم کم کم که زمینه داشتن، ضعف اعتقادی، ضعف سیاسی، ضعف اخلاقی، ضعف مالی، ضعف جنسی دارن و داشتن، رو اینا هم کار میکنن و حتی اینا رو به مسیر خودشون میکشونن، شعاره اینا رو هم عوض میکنن. کسانی که به قدر کافی به اهداف پابند نیستن، بیشتر پابند به خودشونن. اینا تو حوزه محدوده نظام اداری و مدیریتی کشور هستن و با این که در خدمت سیاسیونن، خودشون اتفاقا خیلی هاشون طبیعت سیاسی ندارن، اصلا اطلاعات و تحلیل سیاسی ندارن، کاسبن، ولی در خدمت یک سیاست خاصی، سیاست های خاصی هستن. این دیدگاه در جمهوری غیر دینی، جمهوری وابسته، سیاست رو یک بازی میدونه، بازی قدرت، و فعال سیاسی رو یک بازیگر سیاسی میبینه و به معادله های معادله فرمول بازی میاندیشن که یه بازیست، چجوری توی بازی برندش، شعاراش هم عوض میکنن طبق شرایط مختلف، روشاشون هم عوض میکنن. نکته دومی که اصلا در واقع برای ارباب قدرت غربی که رژیم شاه رو، سلطنت رو آوردن سر کار و جلوی انقلاب 57 ایستادن و بعد از پیروزی انقلاب تا همین الان به شکلهای مختلف درگیرن با ما، شما ببین دموکرات و جمهوری خواهشون که میان تهش همه یه چیزو میگن، یک کار میکنن. بوش مثلا میاد میگه حمله به عراق، افغانستان، فلان، بخواد به ایران حمله کنه جرأتشو نداره، کلینتون شعارش اینه که ما ارتشمون رو میکشیم عقب و هیچ جا نخواهیم بود و گوانتانامو رو تعطیل میکنیم، اینا رأی که میاره درست همون سیاستای قبلی رو ادامه میده تا جایی که میتونه. اون جایی که نمیتونه نمیگه نمیتونیم، میگه نمیخوایم خودمون بریم، نمیتونیم. بعد این یارو باز این خوله که الان اومده این میگه که اصلا تمام حرفایی که زد خلافش داره عمل میکنه. گفت که در سوریه آمریکا داعش و اینا رو به وجود آورد و تقویت کرد، ما از سوریه میریم بیرون و حتی گفت با حکومت سوریه و با روسیه و اینا ما همکاری میکنیم و فلان. آمد این موشکا رو زد به سوریه، گفت اصلا ما ارتش نداریم، ارتشمون اوراق شده، ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، نظامیگری بسه، میلیاردها دلار پول مردم آمریکا رو بردیم، مالیات ها رو بردیم بیرون، با بمب تبدیل کردین، کشور خود ما پوسیده تمام. خود ترامپ میگفت دیگه، گفت تمام فرودگاه های ما، راه آهنها، پل ها، زیر ساخت های ما همه کهنه شده، قدیمی شده، ما با این پولی که تو این 10 سال تو خاورمیانه جنگیدیم دو مرتبه یا یه بارم گفت سه بار میتونستیم کل آمریکا رو بازسازی کنیم، این به ضرر ما رفتیم، خرج‌ها رو کردیم، بدنام شدیم، قدرتم افتاد تو کل منطقه، افتاد دست ایران، اینا شدن اول قدرت منطقه، بس جنگ بس فلان. حالا آمده بزرگترین بمب غیر اتمی رو میزنه تو افغانستان، که همین روزا حتی کرزای دیدین چی گفت، گفت که من مدتی میبینم اون منطقه رو دارن میگن مثلا میان میرن مشکوکه و اینا، نمیدونستم میخوان چی کار کنن، اصلا اونجایی که اینا این بمب زدن داعش نیست، کسی نیست، آمدن بمب، بزرگترین بمب غیر اتمیشون اونجا آزمایش کنن، افغانستان و سودان قبلا و عراق و سوریه محل آزمایش سلاحاشو، نبینن چجوریه، چقدر تخریب میکنه، چند تا آدم میکشه، بزرگترین بمب بشه. همین آدم رفت توی عراق زد، توی افغانستان زد، تو سوریه او کارو کرد، حالا هم کشتیشو برده طرف کره شمالی. خب تو که شعارت خلاف اینا بود که همش، یعنی فرق نمیکنه جمهوری خواهی دموکراتی، نه همه یک پروژه داره پیش میره، پروژه سرمایه‌داری غرب آمریکاست، سرمایه‌داری صهیونیستی. تو کشوری مثل ما هم اینا براشون مهم نیست اسم حکومت. شما میدونید انگلیس یک زمانی میخواست ایران رو جمهوری کنه، خیلی جالبه، انگلستان که دو طرف قضیه همیشه بازی میکرد، از این طرف تو حکومت قاجار نفوذ کرده بود و سلطه داشت یه جایی، از این طرف آمد تو مشروط خواها نفوذ کرد که کم کم رهبران مشروط خواهی و شعاراشون و محل تحصنشون و همه شو عوض کردن با کمک روشنفکرهای وابسته تربیت شده های خودشون. جنبش مشروطه یک جنبش دینی انقلابی مردمی بود، رهبرانش علمای دین بودن، اولین شهیدش طلبه بود، شعارای مردم شعارای اسلامی بود، هم علیه قاجار بود هم علیه انگلیسا و روسا بود، شعار عدالت اسلامی بود، محل تحصنش حضرت عبدالعظیم بود، حرم حضرت معصومه بود که بعدم خواستن در هجرت مهاجرت صغیر رفتن از تبر عظیم، کبیر قوم اکبرش دیگه مخواستن برن نجف، حتی که کلش تشیع در برابر دربار قاجار و در برابر انگلیس ها و اینا ایستاد، ولی او اواخر یه مرتبه رهبری افتاد دست تقی‌زاده ها و که رسما جیره از انگلیس ها میگرفتن، شعار شد کنستیتوسیون، محل تحصن شد سفارت انگلیس، نتیجه شد تبدیل قاجار به پهلوی، خودشون اصلا پهلوی را آوردن، خودشون سلطنت مشروطه را تو انقلاب مشروطه تبدیلش کردن به شعار انقلابیون مشروطه خواه، خودشون یه آدم بی سواد مافنگی رو پیدا کردن شاه ایران. رضا خان، رضا پهلوی میدونید سواد نداشت، معتاد بود، ورقباز و عرقخور، قمارباز بود، سر کوچه ها جمعش میکردن، تو دعوای چاقوکشی سر کوچه، پدرش قزاقی بود که از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد، بابای رضا پهلوی، خودش نوکر استبل یکی از سفارتخانه‌های اروپایی است که عکسش هست پشت ماتحت اسب نفر دوم یکی از سفارت‌های اروپایی دست به سینه واشته، اینو کردن شاه ما، توهین بزرگ به این ملت. بعد یک دوره دیدن که سه تا راه در برابرشونه. انگلیسی میخوام بگم جمهوری خواهی غیر دینی چجوری میشه قلابیش تو اینجا؟ سه تا راه حل گفتن هست. یکی قاجار رو ادامه بدیم با یک کسی که 100% تابع ما باشه، دیگه به روسا هم باج نده. راه حل دوم اینه که سلطنت رو عوض کنیم، بشه سلطنت مثلا پهلوی درست کنه. راه حل سوم بگیم مثلا جمهوری، مثل ترکیه که خلافت عثمانی از هم پاشید کردنش جمهوری، به این معنا که کلن غیر دینی و کلن نوکر انگلیس بود و تحت سلطه صهیونیست تا همین الانش هم هست. الان این اردوغان یک شعار، یک عمل واقعی علیه صهیونیست انجام نمیده، یک ضربه واقعی نه به صهیونیسم نه به آمریکا نه به انگلیس نمیزنه. سرصدا میکنه، اولدرون بولدرون میگه، عمل نمیکنه. عملش از این طرفه، چند میلیون مسلمان رو در سوریه و عراق و ایمروگر آواره کردن و کمک به تروریسم. داعش و خود آمریکا و اسرائیل و ترکیه و آل سعود و قطر اینا خودشون درست کردن تروریسم وحشی، بعد به اسم سرکوب تروریسم باز میان ملت ها رو دوباره سرکوب میکنن. یعنی یک شلم شوربایه، همش هم به اسم دموکراسی جمهوری خواهی. خب تو ایران شما ببینید یه مرتبه مدرسی که رهبر جنبش ضد استبداده میشه مخالف جمهوری، رضاخان که عامل استبداده و جنایتکار بزرگه، این میشه جمهوری خان. چون انگلیس اون موقع به این نتیجه رسیده بود که نمیتونیم قاجار رو ادامه بدیم، جامعه نمیپذیرش و اینا هم ضعیف شدن، سلطنت جدیدم بعیده بتونیم بیاریم، بهترین راه اینه که یه اسم قشنگ بذاریم، اسمشو بذاریم جمهوری. مدرس گفت این جمهوری جمهوری انگلیسیه، این جمهوری نیست. همون بلایی که سر مشروطیت شعار مشروطیت آوردید و مشروطه انگلیسی شد، مشروطه اسلامی و شرعی شد مشروطه انگلیسی، همین بلا را به اسم جمهوری باز میخواد درست کنه. جمهوری اگه اسلامی باشه بله، اما جمهوری انگلیسی نه. رضاخان در برابر اون نیست، چون میگه این جمهوری که رضاخان بشه جمهوری خواه و بعد رضاخان باشه رئیس جمهورش، این جمهوری هیچ فرقی با یک سلطنت فاسد نداره، اسمش عوض شد. این جریان انگلیسیه. دوستانی که الان میخوان مطالعه کنن اسناد زیادی در این مورد هست. این حیات یحیی دولت آبادی که خود دولت آبادی هم جزو جریان‌های هم ماسونیست هم بابیست، جزو جریان بابی و ازلیست که اون شاخه دوم رقیب بهائی‌ها بودن، اونجا توضیح میده. هم این کتاب تشیع و مشروطیت در ایران مال حائری که مرحوم شد، اونجا خیلی اسناد آمده. کتابای دیگه از این باب زیاده که مثلا پرسی لورن سفیر انگلیس در تهران صریحا میگه اینا رو. دارن مطالعه میکنن که رضا قلدر میشه اینو شاه کرد. خود رضا پهلوی وقتی که شاه شد گفتم کودتا شده تو دیگه شاهی، خودش تعجب کرد. اینا هر توی زندگی نامه زنش، یکی از زنش، چون رضا خان 4 زن رسمی داشت و 40-50 تا هم معشوقه داشت، یکی از خانمای رضا خان توی خاطراتش می نویسه، میگه رضا نشسته بودیم با رضا انگلیس، نماینده انگلیس آمد گفت که چیزه تو دیگه شاهی. میگه خودش خندش گرفته بود، میگه واقعا هم کشکی ما شدیم شاه. من نمیدونستم به این سادگی میشه شاه شد تو ایران. خودش باور نمیکرد شاه شده. ما را از گوشه خیابون ورزشن آوردن، پهن اسب داشتیم پاک میکردیم شدیم شاه ایران. بی سواد معتاد که بعد بیشترین و مرغوبترین زمینای ایران رو انگلیس گفت مال خودت، صدها هزار هکتار بهترین زمینای ایران، بهترین چیا، بهترین چیا، و مدرس رو چجوری سرکوب کن، فلانی رو چجوری شهید کن، فلانی چطور. بیش از 20,000 نفر کمترین آماری هم که رضاخان ظرف چند سال اینا رو سربنیز کرد تا با نظارت انگلیس ها که به قدرت برسه و بعد سلطنت اعلام بشه، سلطنت جدید.